اینم باز خوبه. بعد اینه که و این انسان ها که میرن تو جنگل، مثلا یه جایی داره رد میشه یه انسانی، یه خرس لگد میزنه بهش، یه خرس دیگه ای اونور بهش میگه غذا میده.
آها.
یا میبینی مثلا یه دونه مثلا چه میدونم پلنگی پنجره خونش رو اینجوری لبش رو مثلا یه مقداری قرمه سبزی ویخته، آدمه میره اونجا میشینه میخوره. بعد اینا حس میکنیم که ما با اونا چطور رفتار کردیم، درسته یا
اونا
نه
چطور؟
اونا الان مثلا اینکه شما پنجره رو وا میذاری کبوتر میاد رو میز مثلا اونجا شیطنت میکنه، این درسته بله. یا نه اون کبوتره بله. اینو میفهمه، ما هم اینو میفهمیم که با اونا چطور رفتار کنیم.
یعنی
بعد
شما...
که تموم میشه اینا، آدم ها از جنگل برمیگردن تو شهر، ولی حیوان ها از شهر نمیرن تو جنگل.
خب به چه دردی میخوره این پروژه؟
همدیگر رو میفهمیم.
آها.
ما آدم ها و حیوان ها همو بیشتر میفهمیم.
خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. درباره حالا به صورت مصداقی گربه و گنجیش که حرف زدیم، ولی کلا به هر حال تو هر شهری ممکنه یک دو تا حیوان دیگه هم مثلا باشن که جاهای دیگه نیستن. مثلا من تو همین شمال تهران توتی دیدم، یه دسته توتی دیدم.
چه جالب. آره. دسته با هم.
یه دسته توتی, توتی سبز.
بعد اون وقت اینا همینطوری الکی یاد میگرفتن مثلا روبا... رو یا نه
چی؟
یاد می توتیواری یاد میگیرن.
توتیوار اونا یاد میگیرن بله. ولی میخوام بگم که به هر حال اتفاق میفته. شهر بدون حیوانات که نداریم، داریم؟
نه
الان نداریم. مگر نه اون مگر اون نمیگم خب
آره.
ولی منظورم اینه که به هر حال این اتفاقا میفته. خیلی خوبه که این چیزی که ما گفتیم، یعنی حالت مسالمت آمیز اتفاق میفته.
دقیقا.
اونا که حالا با ما کاری نداره، معمولا حیوانات از آدم ها فرار میکنه.
آره یه ذره میاد لب بوم میشینه، حیاتونو کثیف میکنه دیگه. بعد از اینکه بوم خورده
یه ذره کثیف
میکنه. آره ما هم میتونیم بریم حیات اون رو کثیف کنیم.
نداره حیات که ها، میری حیات وحش رو کثیف میکنی.
ما هم اون
که ما کار هر روزمون.
کار هر روزمون.
پس با راضی باشید دیگه.
بله.
الان به خاطر اصلا شاید به خاطر همینه که اونا میان این کارو میکنن. چون بشر داره حیات وحش رو کثیف
میکنه. ما بطری آب معدنی داریم، ما بسته چیپس و پفک داریم، ما بسته ساندویچ و اینا.
اون که نمیتونه چیپس بخوره، یه جور دیگه جواب
رو نداره. تنها چیزی که دستش میرسه همینه.
خسته نباشید و خدا حافظ.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شما
همراه شما.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه دار شدن سگ بیارم بزنم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. خب من مسئله پاپیولیشن کرایسیس یا بحران جمعیت یکی از مسائل بروز و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها توی کشورهای مختلفه، پیشرفته و غیر پیشرفته هم نداره. به همین خاطر که سازمان ملل متحد هر ساله که هیچ، هر ماه آمارهای جدید و تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی در مورد جمعیت کشورهای مختلف ارائه میده. در مورد ایران هم همین قضیه پا برجاست. مثلا به عنوان مثال برآورد اخیر سازمان ملل متحد نشون میده که در بین 224 کشور ایران 19 کشور پر جمعیت جهانه و 1% از جمعیت جهان رو توی خودش جای داده. در بین 26 کشوری که سند چشمنداز دارن ایران از نظر تعداد جمعیت رتبه 3 رو داره، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه 21 رو داره، میزان خام موالیدش رتبه 18 رو داره و سایر آمار و ارقام که نمیخوام حالا ریز بشم در موردشون. اما اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه‌وار داشته باشیم به مسئله جمعیت توی ایران، باید بریم سر وقت اولین سرشماری نفوس. چه سالی؟ سال 1335. که جمعیت ایران بر اساس اون سرشماری رسمی چیز حدود 19 میلیون نفر بود. توی آخرین سرشماری رسمی سال 1395 جمعیت ایران 85 میلیون نفر برآورد شد و اخیراً هم بر اساس برآوردهای چه رسمی چه غیر رسمی جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. بنابر این از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری ما چیزی حدود 66 میلیون نفر جمعیتمون اضافه شده. و این اعداد وقتی میاد روی هرم‌های سنی جمعیت توضیح میشه اطلاعات جالبی به ما میده. مثلا ما از سال 1335 تا سال 1365 یعنی توی یک بازه 30 ساله جمعیت کشورمون همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده. توی هرم سنی ایران تو سال 95 افزایش فوق‌العاده جمعیت سنین 25 تا 34 ساله رو داشتیم. یعنی هر چقدر توی اون 30 سال نرخ موالیدمون، تولدهامون بیشتر بوده، تأثیرش رو اینجا توی هرم سنی سال 95 می‌بینیم که جمعیت 25 تا 34 سالمون رو برده بالا. و چون از اون سال 65 به بعد دیگه اون رشد رو تجربه نکردیم، پنجره جمعیتیمون به سمت پیر شدن میل کرده.
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست. و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم، ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 دهه آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان. اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چیه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنه. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال است که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13 به 1. ما در افق 3 دهه آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3:1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتما دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی‌ها علی‌رغم اینکه بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علی‌رغم اینکه سازمان های جهانی در سال های گذشته فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره‌وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتیمون رو تنظیم کنیم.
یکی از اولین اقداماتی که هر کشوری در جهت افزایش جمعیت، افزایش فرزندآوری میره به سمتش، سیاست‌های تشویقیه و تسهیلاتی که به لحاظ اقتصادی معمولاً به زوج‌های جوان اعطا می‌کنه برای اینکه تشویقشون بکنن، مشوقی باشه براشون برای فرزندآوری. اما نکته جالبش می‌دونید چیه؟ اینه که این تسهیلات طبق پژوهش‌های جهانی تو همه جای دنیا فقط تا مرز 22% توی تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری تونسته اثر مثبت بگذاره و 78% مابقی ماجرا متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشیه، آداب و رسومی که توی این کشور هست. همین الان هم ما توی کشور خودمون، مثلا توی مناطق جنوبی، دارن روی همون ریل سنت‌ها و آداب و رسوم گذشته حرکت میکنن، خانواده‌های پرجمعیت داریم. و پژوهش جالبی هم لحاظ آماری توی ایران هست. اون چیه؟ اینه که توی همین سال 1400 که پایین‌ترین نرخ تولد رو تجربه کردیم، از بین 10 دهک جامعه، 3 دهک بالا که به لحاظ اقتصادی مرفه قلمداد می‌شدن، کمترین تعداد تولد رو داشتن. اما 4 دهک پایین جامعه که حالا از لحاظ اقتصادی آنچنان وضعیت ایدئالی نداشتن یا کم درآمدتر بودن، بیشترین موالید رو داشتن، بیشترین فرزندآوری تو 4 دهک پایین کشور اتفاق افتاده. این نشون میده که مفهوم لذت، آسایش، جایگاه فرزند، همه اینها توی این دهک ها معنای خاص خودش رو داره و تو بعضی دهک ها این معانی و این عبارت ها دستخوش تغییر شده. اینه که اون عوامل فرهنگی و نگرشی رو پررنگ تر میکنه.
به امید ایران جوان، خدا نگهدار.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
Thank you. تابستان، خورشید، موسیقی. یاد بادان که دلم متصل جانت بود و جهان مختصری از تو و چشمانت بود.
خوش به حال خالی که بنشسته بکن جلبهای تو، خوش به حال اون کفتری که میپره در هوای تو، که در هوایت کشیده پر تا به آسمون، برای اون تابون کمون، والا جونشو کرده قربون. کاش مرغی بودم تو هوات یا به جای عشق چشمات، کاش مرغی بودم تو هوات یا به جای عشق چشمات. خوش به حال آهو که میگرده دوان در دل کبیر، اما صد افسوس که پای عاشق و جان، که پای عاشق و جان گشته به زلف یار زنجیر. رحمی کنه یارم جان بر این دل که بیقراره، بیا بنشین در کنار من که درمونه حال زار من، والا حلش به دست یاره. کاش مرغی بودم تو هوات یا به جایش یه چشمات، کاش مرغی بودم تو هوات یا به جای عشق چشمات.
آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده های طلایی برای عصر، ما را یعنی من و خواهرم را توی زیرزمین کرده بود که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه ها اجباری بود، اما آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقا جان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خورخور آقا جان بلند شد، من سر را از زیر شمد بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار او را گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمد.
پدرم بانکر مردای قدیمی بود، با دل کوچیک من همیشه صمیمی بود، دستای مهربونش سایه بود بر سر من. از پدر خاطره داشت کتاب باور من، پدرم دستایی داشت که پر از سادگی بود، صدای پاهای اون شادی زندگی بود، پدرم دستایی داشت پر از سادگی بود، صدای پاهای اون شادی زندگی بود.
این گسل بیشتر از این که نمیتواند ویرانم کند. هی آژیر میکشی که چه؟ من شهروند تفهیم شده ای هستم. میدانم اینجا باید اتوبان شود. چه خوب اگر همه خانه های روی گسل اتوبان شوند، دسترسی به حقوق بشر هم سرعت می گیرد.
نتوان گفت که این قافل وامی ماند، خسته و خفته از این خیر جدا می ماند. این راهی نیست که از خاطر آشنا کنی، سفر همراه تاریخ به جا میماند. این راهی نیست که از خاطر آشنا کنی، این سفر همراه تاریخ به جا
درخت هلو داشتیم. یکی جوان و کوچک، دیگری بزرگ و تنومند. اما برگ‌هایشان شبیه به هم بود، به طوری که هر کس از دور می‌دید می‌فهمید که هر دو از یک جنسند. بابا می‌گفت درخت بزرگتر را یک مهندس خارجی پیوند کرده. تازه آن را از مملکت خودشان آورده بود. معلوم است که وقتی آنقدر پول بالایش خرج شده خیلی قیمت دارد. فصل محصول که می شد فقط درخت بزرگ میوه می داد و درخت کوچکتر باری نداشت. مادرم می گفت تو اینها را به یک چشم نگاه نکردی و اینطور شد. مثل نگاهت به بچه هاست. درختم که باشی با نوازش جان می گیری.
روی تو کشان دست به همراهی ما نشانده است به این روز سیاه، بر صورت تو منگرم از بس که لطیفی، ترسم که بماند به رخت رد
نگاهم یکم به کس دل نسپردم، ولی امروز دل رفته ز دستم، چه بخواهم چه نخواهم چه نخواهم. تا غم بنشیند، غم بنشیند به دلی، به دلی آه براید، یک لحظه نشد، یک لحظه نشد خانه نشینی کند آهم، یک لحظه نشد خانه نشینی.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
چناف، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100,000